بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خلاصه مرحوم آقای شیخ فرمودند دو تا احتمال وجود داره در مورد روایت عمار که کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر باشه. یک احتمال این بود که روایت مربوط به استصحاب باشه، مقصود امام علیه السلام این باشه که بعد از فراغ از ثبوت اصل طهارت بیان استمرار طهارت سابقه رو بکنه. مرحوم شیخ فرمود این خلاف ظاهر روایته، چون جمله خبریه ظهور در انشاء داره. مثلا وقتی میگیم زیدون قائمون زیدون عادلون، این ظهور داره در این که الان دارم انشاء قیام میکنم، انشاء عدالت میکنم، نه اینکه انشاء استمرار قیام برای آقا زید باشه یا عدالت برای آقای زید باشه. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که روایت مربوط به قاعده طهارته، اصل طهارت رو انشاء میکنه، اصل طهارت رو ثابت میکنه، نه استمرارش رو. بعدم فرمودند مورد قاعده طهارت اهم از قاعده استصحابه. چرا؟ چون حکم میکنه به طهارت مشکوک و طهاره که حالت سابقه داشته باشه یا حالت سابقه نداشته باشه. به خاطر اینکه در موارد قاعده طهارت حکم به طهارت مستند به عدم علم به طهارته، عدم علم به نجاسته. روایت لذا مفید قاعده طهارته، قاعده طهارت هم ازش استفاده میشه، حتی در مورد مهم اینجاست، حتی در موردی که شی مسبوق به طهارته، یعنی حالت سابقش طهارت بشه، اما استصحاب طهارت ازش استفاده نمیشه. مرحوم آقای شیخ میفرماد قاعده طهارت نه تنها مشکوک و طهارت رو پاک میکنه، بلکه بنابر قول اقوا، دیروز هم عرض کردیم، اون شیء مشکوک، اون شیء مسبوق و نجاست رو هم پاک میکنه. بنابر قول اقوا روایت میشه مفید قاعده طهارت حتی در جایی که شیء مشکوک مسبوق به طهارت باشه، بلکه قاعده طهارت جاری میشه در موردی که حتی شیء مسبوق به نجاست، دیگه بالاتر، نه مسبوق به طهارت، مسبوق به نجاست هم باشه، بنابر اقوال اقوال و اقوال وجهن که در باب تعارض استصحاب میاد شامل اونجا هم میشه. دیروز عرض کردم اگر یادتون باشه مراد مرحوم آقای شیخ صفحه 387 اونجا می فرماد المقام الثالث فی تعارض الاستصحاب مع ما اداه من الاصول العملیه. دیروز تذکری دادیم و اون این بود که در اونجا بحثی از تعارض استصحاب با قاعده طهارت نمیشه، مگر اینکه کسی اینجوری بگه، که بگه بحث از اینجوری بگه بحث تعارض استصحاب با کل شیء لک حلال و کل شیء مطلق که تعارض استصحاب با براءته، ازش بگیم حکم صورت تعارض استصحاب با قاعده طهارت هم روشن میشه. اونجا تعارض استصحاب با براءته، بگیم حکم قاعده طهارت که تعارض میکنه با استصحاب، اونم از اونجا روشن میشه، و الا مرحوم شیخ متعرض بحث تعارض استصحاب با قاعده طهارت نشده. چه عرض کردم دیروز مرحوم آقای آشتیانی هم این رو فرموده، فرمونده مرحوم شیخ وفا نکرد. اما این توجیهی که ما عرض کردیم این رو مرحوم تنکابونی هم فرمونده در جلد 2 صفحه 557 که از اون بحث اینجا هم روشن میشه، از بحث تعارض استصحاب با اصالت البراءت بحث تعارض استصحاب با قاعده طهارت هم روشن میشه، بگیم اینجوری باید توجیه کنیم. خب مرحوم آقای شیخ یه جمله ای دارد، بل یجری فی مسبوق النجاست، که ما معنا کردیم گفتیم بالاتر این که اون قاعده طهارت اون جایی که مسبوق به نجاست باشه اونجا را هم میگیره، اونجا را هم حکم به طهارتش میکنه. آخه چون اگر ببینید جایی که میخواد اینو بگه، میخواد بگه که چه زمانی که حالت سابقه رو بدونیم که طهارته، چون اگه حالت سابقه طهارت باشه خب استصحاب جاری میشه دیگه، میگه حتی اینجا هم استصحاب نیست ولی قاعده طهارت هست، میخواد بگه اعم قاعده طهارت همه جا رو میگیره، چه مسبوق نجاست باشه چه مسبوق طهارت باشه چه مشکوک باشه از اول، هم هر سه مورد رو میگیره. خلاصه چون مورد قاعده طهارت جاییه که شخص علم به طهارت نداشته باشه، قاعده طهارت موضوع برای جریان داره، مورد برای جریان داره حتی در مواردی که شی مسبوق به نجاست باشه، حالت سابقش نجاست باشه. چرا؟ چون قاعده طهارت مورد شک در طهارته، یعنی مورد قاعده طهارت این جایی که آقای مکلف علم به طهارت نداشته باشه. خب اینجا که مسبوق النجاست بوده الان شک میکنه در نجاست، اینجا هم از مواردیه که علم به طهارت نداره. فرقی نمیکنه اون جایی که علم به طهارت نداره حالت سابقش معلوم باشه یا نباشه، فرقی هم نمیکنه اون جایی که حالت دو تا نکته است در قاعده طهارت، فرقی نمیکنه حالت سابقش معلوم باشه یا نباشه، این یکی. دوم، فرقی نمیکنه اون جایی که حالت سابقش معلومه حالت سابقه نجاست باشه یا طهارت باشه. در همه این موارد چون موضوع قاعده طهارت وجود داره که عدم علم باشه و شک باشه، لذا قاعده طهارت جاری میشه. خب توجه به یه نکته ای رو لازم میدونیم، همونطوری که از فرمایش مرحوم آقای آشتیانی صفحه 40 صاحب اوسق 459 و قلائد صفحه 345 استفاده میشه. مقصود مرحوم شیخ اینه که مسبوق، اینو خوب دقت بفرمایید، آقای شیخ انصاری میخواد بفرماد مسبوق و نجاست هم مورد برای جریان قاعده طهارته، و الا نمیخواد بفرماد که قاعده طهارت در مواردی فقط جاری میشه که مسبوق به نجاست باشه، اینو نمیخواد بگه، میخواد بفرماد در مواردی هم که مسبوق به نجاست هست اونجا هم قاعده طهارت جاری میشه. خب حالا چرا این حرف مرحوم شیخ میزنه؟ میخواد مرحوم صاحب ریاض رو رد کنه. آقای صاحب ریاض قائل شده به این که در مواردی که شیء مسبوق النجاست باشه استصحاب نجاست در اونها در اونجا جاری میشه. وقتی استصحاب نجاست در اونجا جاری شد قاعده طهارت مجرا نداره، قاعده طهارت نمیتونه جاری بشه. خلاصه مرحوم صاحب ریاض فرموده در موارد، مرحوم شفاعت صاحب ریاض رد کنه، مرحوم صاحب ریاض فرموده در مواردی که شیء مسبوق النجاست باشه و معلوم باشه که حالت سابقش نجاست باشه، معلوم باشه که حالت سابقش نجاست هست، در اونجا قاعده طهارت اصلا مجرا نداره، مورد نداره. چرا؟ به خاطر اینکه قاید چی بود در روایت؟ علم به قضارت بود، درسته؟ این قایت که علم به قضارت هستش میفرماد در این موارد حاصله، ولو بالفعل باقی نیست، یعنی ولو فعلا مشکوکه اون علم به قضارت که قایته نیست، الا اینکه اون حتی تعلم، علمی که در حتی تعلم هست، اون علم در حتی تعلم اعمه از علم سابق و علم لاحقه، چون تعلم در هر دو تا مورد صدق میکنه. خب این فرمایش مرحوم آقای صاحب ریاضه. آقای شیخ انصاری در رد صاحب ریاض میفرماد قاعده طهارت در مواردی که استصحاب نجاست وجود داره و شیء مسبوق النجاست حقیقتا موضوع داره. ایشون میگفت موضوع نداره آقای صاحب ریاض، مرحوم آقای شیخ میفرماد موضوع داره. لذا اینجا هم بنابر اقوال قولین اقوال وجهین اینجا هم قاعده طهارت جاریه. البته ببینید عزیزان، جریان قاعده، مورد داشتن قاعده غیر از اینی که جاری میشه، اینو دقت داشته باشید. آقای صاحب ریاض ادعاش این بود که اصلا مورد نداره، موضوع نداره. ادعای آقای شیخ انصاری چیه؟ اینه که مورد جریان داره، نمیگه جریان داره ها، اینا رو دقت کنید از هم اینا مخلوط نشه. آقای شیخ انصاری در رد صاحب ریاض ادعاشون اینه که مورد داره قاعده طهارت، اما آیا جاری میشه یا نه، باید مانع جلو راش نباشه، جاری نمیشه. چرا؟ چون استصحاب مانعشه. استصحاب حاکم بر قاعده طهارته، استصحاب حکومت داره بر قاعده طهارت، اما حرف سر اینه که آیا در مواردی که شیء حالت سابقش نجاست یا طهارته، آیا قاعده طهارت مجرا داره یا نداره، مورد داره یا نداره. صاحب ریاض ادعاش این بود که مورد نداره، مجرا نداره، موضوع نداره. آقای شیخ انصاری ادعاش اینه که موضوع داره. چرا؟ چون موضوع قاعده طهارت عدم العلمه، فرقی نمی کنه حالا اون علم سابق یا لاحق اون علم داشته باشه به نجاست یا علم به نجاست نداشته باشه. الان عدم العلم که بود این کافیه، چون حتی تعلم اعم از علم سابق و علم لاحقه، در اون حتی تعلمی که قایت بود اعم هست. خب پس اقوال وجهین از فرمایش مرحومش مقصوده مرحوم شیخ از اول وجهین چی هستش، این از ما ذکرنا، از اون بیانی که ما کردیم خلاصه روشن شد که مقصودش اینه که در موارد جریان استصحاب نجاست قاعده طهارت موضوع داره، مورد داره، برخلاف آقای صاحب ریاض که ادعا داره که موضوع و مورد نداره. یه مطلب روشن شد از ما ذکرنا، یه مطلب دیگه هم روشن میشه و اون اینه که تعارض و تقابل در ما نحنفی، تعارض سوریه، این که میگه قاعده استصحاب تعارض میشه، چون مرحوم شیخ فرمود تعارض اینا از ما بعدن روشن میشه دیگه، این تعارض در اینجا و تقابل در اینجا تعارض و تقابل سوریه. چرا؟ چون فرض اینه که استصحاب نجاست بر قاعده طهارت حاکمه، ما گفتیم مورد داره نگفتیم جاری میشه، مورد داره، ولی چون استصحاب حاکمه دیگه نمیذاره قاعده طهارت جاری میشه. مستفاده از کلام مرحوم تونکابونی در جلد 2 صفحه 557 اینه که مقصود مرحوم شیخ از اقوال وجهین اینه که قاعده استصحاب حکومت داره بر قاعده یقین. خب در قبال این وجه قوی یه وجه دیگری هست، این که می‌فرماد اقوال وجهین، دو تا وجه معلوم بشه، در قبال این اقوال وجهین که حکومته یه وجه دیگری است و اون اینه که قاعده استصحاب وارد بر قاعده طهارته، دقت فرمودید که این میشه حرف کی؟ صابریاست. میشه حرف صابریاست. بله ایشون فرموده بعضی مثل صاحب ریاض ملتزم شدن در مقام به این که چون مورد استصحاب وجود نجاست در زمان سابق، در نتیجه موضوع قاعده طهارت به وسیله استصحاب مرتفع میشه که میشه ورود. چون موضوع قاعده طهارت جای کجاست؟ اونجایی که شی مشکوک و نجاسه باشه، معلوم طهاره یا نجاست نباشه. خب فرض در اینجا چیه؟ اینه که قایت که عبارت از علم به نجاست حاصله، چون علم در حتی تعلم اعمه از علم سابق الى الله. خب اینجا علم سابق داره دیگه، علم سابق به نجاست داره، تعلم بر هر دو صدق میکنه، علم سابق داشته باشه یا علم لاحق داشته، خود در اینجا علم سابق داره. در قبال ایشون وجه دیگریه و اون اینی که قاعده در مورد در موارد استصحاب نجاست مورد و موضوع داره، که این حرف مرحوم کیه؟ شیخه. اون میفرمود مورد و موضوع نداره، لذا میگه وارده. مرحوم شیخ میگه مورد و موضوع داره، در نتیجه میشه چی؟ حاکم. اما استصحاب حکومت داره بر قاعده طهارت، نه اینکه موضوع و مورد نداشته باشه که وارد باشه. خلاصه مرحوم شیخ عزیزان ورود رو قبول نداره در ما نحنفی، قائل به حکومت، لذا میفرماد قاعده طهارت حتی در موردی که حالت سابقه شی نجاست باشه مجرا و موضوع داره بنابر اول وجه. پس دو تا وجه شد، یکی قاعده استصحاب حکومت داره بر قاعده طهارت، یکی قاعده طهارت استصحاب وارده بر قاعده طهارته. اگه استصحاب وارد باشه موضوع نداره دیگه قاعده طهارت، موضوعش رو از بین میبره، موردش رو از بین میبره که صاحب ریاض ادعا میکرد. اگر بگیم نه حکومت داره، معناش اینه که مورد داره، کما اینکه مرحوم آقای شیخ ادعا میکرد در مقابل صاحب ریاض که ایشون میفرمود اینطور. ما این مطالبی که من عرض کردم از فرمایشات مرحوم تونکابونی استفاده کردم، منتها من ضمیمه کردم مطالبی رو بهش. این بیان تونکابونی میشه عبارتون اخرای بیان مرحوم آشتیانی، بیان مرحوم صاحب اوصاف، که انشاءالله مراجعه بفرمایید. بل تجری، بلکه جاری میشه در مسبوق و نجاست علا اقول وچه. ببینید عزیزان میخواد بفرماد چی؟ میخواد بگه اینجا مورد داره، نمیخواد بفرماد قاعده طهارت قاعده هم جاری میشه، جریان غیر مورد داشتن هستش. این رو مرحوم آقای آشتیانی در صفحه 40، مرحوم صاحب اوثق در صفحه 450 ظاهرا اینجا باشه، و مرحوم صاحب قلائد که صفحهاشو عرض کردم ایشون هم همینطور، آقای تونکابونی هم همینطور، اینا همه همین رو فرمودن. الا اول و چه؟ چی؟ آره مراد از تجرید معنای خودش تسامحیه، معنای خودش مراد نیست، این رو همه تذکر دادن. مرحوم صاحب قلائد صفحه 345 بود، مرحوم آقای صاحب اوثق صفحه 405 بود، 450 بود، تو مرحوم تونکابونی هم که عرض کردم 557 بود. عرض کردم همه این آقایون یه چیز رو میخوان بفرمان. بله مرحوم 459 بود، مرحوم صاحب اوثق 59 بود، 459 بود، مرحوم صاحب قلائد هم 345 بود، مرحوم آشتیانی هم کسی خود. خب اقوال بچه، خب معلوم شد که این تجری یعنی مورد برای جریانش هست، نه این که بخواد بگه جاری بشه. الا اقوال بچه، اقوال بچه این هم معنا کردیم که رد صاحب ریاضه که این ادعای حکومت میکرد، اول ورودیشون ادعا میکرد، مرحوم شیخ میگه حکومت، میفرماد حکومته. علل اقوال وجهین الاتیین فی باب معارضت الاستصاب للقاعده، که عرض کردم مرحوم شیخ همونطور که مرحوم آشتیانی فرمودن نیورده تعارض استصحاب با قاعده علل قاعده یعنی قاعده طهارت، مگر اینکه بگیم از تعارض استصحاب با براءت قاعده طهارت هم حکمش معلوم میشه، اینجوری باید توجیهش کنیم. ثم لا فرق، مقصود مرحوم شیخ در ما نحن فیه رد آقای میرزای قمی در قوانین صفحه 64، اینجا زده صفحه 60 غلطه، صفحه 64. عبارت میرزای قمی اینه: اذا عرفت هازا و ظهر لک الفرق بین المعانی عرفت ان المعانی متقایرتون متباینتون لا یجوز ارادتها جمیعا فی اطلاق واحد کما حققناه فی اوائل الکتاب و قول به ان کل شیء عام قابل لارادت الکلیه و الجزئی و کذالک العلم یشمل العلم بالکلیه و الجزئی فیصح ارادت و معنا عام یندرج الکل فیه لا یصلح مع تفاوت. خلاصه میرزای قمی میخواد بفرماد این روایت در شبهات موضوعی جاری میشه، مربوط به شبهات موضوعی است. مرحوم شیخ میفرماد روایت هم مربوط به شبهات موضوعی است هم مربوط به شبهات حکمی است. کنه مرحوم آقای شیخ میفرماد ما گفتیم روایت مربوط به استصحاب باشه، اما اشکالش اینه که حملش بر استصحاب خلاف ظاهره. اینو ما گفتیم قبلا دیگه، گفتیم میشه روایت مربوط به دوتا احتمال در روایت دادیم دیگه، گفتیم میشه مربوط به استصحاب باشه اما اشکالش چیه؟ اینه که این خلاف ظاهره، چون جمله خبریه ظهور داره در جمله انشایی. این در ما نحن فیه هم کل شیء طاهر یعنی از الان برای شیء مشکوک و طهارت و نجاست انشاء طهارت میکنیم، مثل همون زیدون قائمون زیدون عادلمون که از الان انشاء قیام میکنیم یا عدالت. پس بنابراین ولو در روایت دو تا احتمال وجود داره، یکی استصحاب یکی قاعده طهارت، اما حملش بر قاعده استصحاب شد خلاف ظاهره، در نتیجه روایت میشه مربوط به چی؟ قاعده طهارت. خب حالا که قبول کردیم که روایت مربوط به قاعده طهارته، مفادش هم به درد شبهات موضوعی میخوره هم به درد شبهات حکمی میخوره. یعنی چی؟ یعنی اصالت و طهاره هم در شبهات حکمی جاری میشه هم در شبهات موضوعی جاری میشه. مرحوم آقای شیخ میفرماد فرقی وجود نداره در مفاد روایت. مفاد روایت چی بود؟ مفاد روایت این بود که موضوع خارجی که شک میشه در طهارتش محکوم به طهارت، این مفاد روایت. آقای شیخ میفرماد در مفاد روایت فرقی نیست بین این که موضوع خارجی شک بشه در طهارتش از ناحیه اشتباه در حکم نوعش که بشه شبهه حکمیه. مثلا فضله توتی که نمیدونیم پاک یا نجسه، یعنی کلی فضله ها، کلی فضله توتی که نمیدونیم پاک یا نجسه، اینجا رو میگه چی؟ محکوم به طهارت. و بین این که شک بشه در طهارت موضوع خارجی از ناحیه اشتباه موضوع خارجی که بشه شبهه موضوعیه، مثل اونجایی که شخص نمیدونه این مایه خله یا خمره. مرحوم آقای شیخ انصاری میفرماد از این که ما گفتیم که مستفاده از روایت اینه که فرقی نمیکنه در جریان قاعده طهارت بین این که مورد شبهه موضوعیه باشه یا شبهه حکمیه باشه، اینجوری گفتیم دیگه، فرماد از این که گفتیم فرقی نمی کنه معلوم میشه که فرمایش آقای میرزای قمی در قوانین جلد 2 صفحه 64 درست نیست. فرمایش ایشون بلاوچه. میرزای قمی فرموده چی؟ که عبارتو خوندیم. ایشون فرمود فقط به درد شبهه موضوعیه میخوره. ممتنع معانی ثلاثه از روایت استفاده بشه. یعنی چی ممتنع معانی ثلاثه از روایت استفاده بشه؟ یعنی ممتنع که روایت هم ازش استفاده قاعده طهارت بشه در شبهات حکمیه، هم ازش استفاده قاعده طهارت بشه در شبهات موضوعیه، هم ازش استفاده قاعده استصحاب حالت سابقه بشه که استصحاب باشه. ایشون فرموده فقط شامل شبهه موضوعیه میشه. مقصود از روایت قاعده طهارت در شبهه موضوعی است، اونم که حالت سابقه طهارت نداشته باشه، که حالت سابقه طهارت نداره. مرحوم آقای شیخ میفرماد این حرف درست نیست. چرا؟ این حرفی که آقای صاحب قوانین ادعای امتناع کرده، این امتناع ایشون درست نیست. چرا درست نیست؟ به خاطر اینکه مانعی نداره برای اینکه انسان اراده کنه، امام علیه السلام اراده کرده باشه از روایت جامع بین اینها رو، جامع بین قاعده طهارت در شبهه حکمیه و قاعده طهارت در شبهه موضوعیه. چرا؟ چون جامع بین اینا وجود داره، بین شبهه موضوعیه و حکمیه قدر جامع وجود داره. چرا؟ چون به خاطر اینکه مراد از شیء اعمه، اعمه از کلی و جزئیه، چون شیء هم بر کلی صدق میکنه هم بر جزئی صدق میکنه، وقت میشه مشترک معنوی، قدر جامع داره یعنی میشه مشترک معنوی. به خاطر اینکه شیء وضع شده برای اعمه از کلی و جزئی و مانعی هم وجود نداره برای اینکه مقصود از شیء عام باشه، معنای عام باشه. ولذا حالا که معناش عام شد، کل شیء طاهر شامل هم فضله توتی میشه که نمیدونیم آیا نجسه یا پاک کلی فضله توتی، که نمیدونیم پاک یا نجسه، هم شامل مایعی میشه که معلوم نیست نجسه یا پاکه، نمیدونیم خمره یا چیه، خلده. به عبارت اخرى هم شامل شبهه موضوعیه میشه، مثل مایعی که نمیدونیم خمره یا خله، هم شامل شبهه حکمیه میشه مثل فضله توتی، کلی فضله توتی که نمیدونیم آیا محکوم به نجاست از نظر شرع یا نه. منتها یه مانعی احتمال داره اینجا وجود داشته باشه، یه مانعی رو شاید بعضیا مطرح کنن، و اون اینه که مثلا اگه از حدیث قاعده طهارت در شبهه حکمیه و موضوعی اراده بشه، اشکالش اینه که استعمال لفظ در اکثر از معناه. دقت فرمودید؟ گفتیم شی معناش عامه. خب یه احتمال داره یکی بیاد بگه نخه، اینجا نمیشه هم شبهه موضوعیه رو اراده کرد هم شبهه حکمیه رو. چرا؟ چون استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم میاد در ناحیه قایت که علم باشه. چرا؟ به خاطر اینکه سبب و منشأ علم در شبهه حکمیه ادله شرعیه است. سبب و منشأ علم در شبهه موضوعیه اماراته. پس چون سببها و منشأ علم در اینها دوتا هستش، نتیجهش این میشه اگر حتی تعلم رو هم در شبهه موضوعی هم در شبهه حکمی استعمال کنیم، این میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا. جوابش اینه که اینی که شما میگید تعدد اسباب علمه، تعدد اسباب علم موجب نمیشه که علم از حیث معنا متعدد بشه. معنای علم معنای حقیقیشه، اراده شده از حتی تعلم معنای حقیقی و وجدانی علم، اما سبباش متعدده. خب سببش متعدد باشه، چون سببش متعدده، این باعث نمیشه که علم در اکثر از معنا استعمال شده باشه. این یکی، این مانع برطرف میشه. خب احتمال دیگر، مانع دیگری که احتمالش وجود داره اینه که در شبهات حکمی تفحص لازمه، با اینکه در روایت علل اطلاق میگه شبهه حکمی مشکوک به، علل اطلاق میگه شیء مشکوک مطلوب محکوم به طهارت هستش، درسته؟ اینم احتمال مانع دوم. اینم جوابش اینه که روایت به نسبت به این جهت تقیید میخوره، روایت عامه که حکمش به طهارت هم در شبهه حکمیه هم در شبهه موضوعیه. خب شما میگید در شبهه حکمیه تفحص لازم، خب باشه، نسبت به شبهه موضوعیه، نسبت به شبهه حکمیه روایت تقیید میخوره. این رو اگر بیشتر توضیحش رو خواستید، بحرالفوائد مرحوم آقای آشتیانی صفحه 40 مراجعه بفرمایید. این من مطالب رو از اونجا استفاده کردم. خلاصه مرحوم شیخ میفرماد مانعی وجود نداره که مفاد روایت بشه قاعده طهارت، هم در شبهات حکمی هم در شبهات موضوعی. مانعش هم دو تا چیز احتمالش بود، یکی استعمال لفظ در اکثر از معنا بود، دیگر این که در شبهات حکمی تفحص لازمه. هر دوی اینها رو هم که دفع کردیم و رد کردیم. دقت بفرمایید. ثم لا فرقه. ثم لا فرقه یعنی چی؟ یعنی بعد از این که قبول کردیم روایت مربوط به قاعده طهارته، هم به درد شبهات حکمیه میخوره هم به درد شبهات موضوعیه میخوره. خب با این کار میخواد چه کار کنه مرحوم شیخ؟ مقدمه چینی میکنه مرحوم آقای میرزای قمی رو رد کنه. ثم لا فرقه فی مفاد روایته بین الموضوع الخارجی الذی یشک فی طهارته من حیث شبهت فی حکم نوعه، مثل فضله توتی. فرقی نمی کنه در مفاد روایت بین این که اون موضوع خارجی که شک میشه طهارتش از حیث شبهه در حکم نوعش باشه، کلی فضله توتی رو نمی دونیم پاکه یا نجسه که میشه شبهه شبهه حکمیه، بنویسید که یادتون نره. و بین الموضوع الخارجی المشکوک طهارته، بین موضوع خارجی که المشکوک طهارته، طهارتش مشکوکه، من حیث و اشتباه الموضوع الخارجی، مثل این که نمیدونیم این مایه خل یا خمره که میشه شبهه شبهه موضوعیه. فرقی بین این دوتا نیست. یا مثلا فرض کنید فضله موشه، یا مثلا این فضله فضله مارمورکه که اگه موش باشه نجس باشه، مارمورک باشه پاک باشه. خب این مقدمه چینی رو کرد به خاطر این فعل مم ما ذکرنا. مم ذکرنا چیه؟ این که روایت هم شامل شبهه موضوعی میشه هم شامل شبهه حکمی میشه به نحو اشتراک معنوی، این وجه این معلوم میشه که حرف آقای صاحب قوانین درست نیست. لا وجه لما ذکره صاحب القوانین در جلد 2 صفحه 64 من، که ایشون چی فرموده؟ این من بیان ما ذکرهوه. ایشون فرموده ممتنع است من امتناع ارادت المعان سلاست من روایت، من الروایته. ایشون فرموده روایت فقط شامل شبهه موضوعی میشه که حالت سابقه نداره. اینو زیرش بنویسید خوبه. ایشون فرموده روایت فقط شامل شبهه موضوعی میشه که حالت سابقه نداره. این درست نیست که بگیم روایت هم قاعده طهارت رو میگیره در شبهه حکمیه، یعنی این معانی ثلاثه رو داره میگه، یعنی قاعدت طهارت فی شبهت الحکمیت و فی شبهت الموضوعیت و استصحاب طهارت. معنا نداره بگیم روایت هم قاعده طهارت در شبهه حکمیه رو میگیره، هم قاعده طهارت در شبهه موضوعیه رو میگیره، هم استصحاب طهارت رو میگیره. فقط شامل شبهه موضوعیه میشه، اونم که حالت سابقه نداشته باشه. این از وجه عدم تمامیته. چرا حرف میرزای قمی تمام نیست؟ از لا مانع ان ارادت الجامع بین الاوله، چون ما میگیم استصحابو نمیگیره، قاعده طهارت رو میگیره. قاعده طهارت رو گرفت، شبهه موضوعی و حکمیش قدر جامع داره، زیرا مانعی نیست از اراده قدر الجامع، یعنی قدر جامع، قدر مشترک، از اراده قدر جامع و قدر مشترک بین اولن. اولن کدومه؟ اون شبهه حکمیه و موضوعیه قاعده طهارت. چرا؟ چون شیء عامه وضع شده برای عام از کلی و جزئی. اعنی قاعدت طهارت فی شبهت الحکمیت و الموجودیه که حالت سابقه نداشته. خب این تمام شد، پس حرف آقای میرزای قمی رد شد. مرحوم آقای صاحب فصول در رد مرحوم میرزای قمی نکته ای رو گفته. مرحوم شیخ میخواد فرمایش صاحب فصول رو رد کنه، در این نعم میخواد اون رو رد کنه. مرحوم شیخ میبه فرماد بله، اگه کسی بگه که این روایت دلالت بر قاعده طهارت و استصحاب هر دو داره، میرزای قمی این رو میخواد بگه، این باعث استعمال لفظ در اکثر از معانی میشه. روایت اگر شبهه موضوعی و حکمیه قاعده طهارت رو بگیره، استعمال لفظ در اکثر از معانی نیست. اما اگر بیاد یکی بگه نخه، روایت هم قاعده طهارت رو میگیره هم استصحاب رو میگیره، میگه فرمود این استعمال لفظ در اکثر از معناست. چرا؟ به خاطر اینکه نسبت بین قاعده طهارت و استصحاب طهارت قبلا هم گفتیم از حیث مفهوم و مصداق الان نحوه چیه؟ تباینه. اینو قبلا تذکر دادیم دیگه، گفتیم یه وقت از حیث مورد بحث میکنی نسبتشون چیه، اون خصوص مطلقه. یه وقت از حیث مفهوم و مصداق نسبت اینا رو بحث میکنیم، نسبتشون الان نحوه تباینه. اینو قبلا گفتیم، اونا همون رو میفهمن. چرا؟ چون مقصود از کل شیء طاهر در قاعده طهارت و مقصود از حکم به طهارت در قاعده طهارت مجرد چیه؟ اثبات طهارته. انشاء طهارت میکنه به نسبت به شیء مشکوک، یعنی میگه شیئی که نمیدونی طهارت و نجاستش رو بگو پاکه. روایت جعل حکم به طهارت ظاهری میکنه، درسته؟ وقت مقصود از حکم به طهارت در استصحاب چیه؟ ابقاء مکانه، خصوص ابقاء و استمرار طهارت در شیئی که قبلا طهارتش معلوم بوده، الان شک در بقا و استمرار طهارتش داره. خب ببینید اون ملاکش یه چیزه، این ملاکش چیز دیگری. اون انشاء طهارت میکنه، این ابقاء و استمرار طهارت میکنه. خب بین این دوتا قدر جامعه اینیست، قدر جامع وجود نداره بین اثبات و انشاء طهارت و بین استمرار و ابقاء طهارت. پس نمیشه از دوتاش از یه روایت استفاده بشه. لذا اگه مفاد روایت قاعده طهارت و قاعده استصحاب هر دو باشه، لازمش میشه چی؟ استعمال لفظ در اکثر از یه معنا. فرق بین قاعده طهارت با استصحاب طهارت هم که روشنه. فرق بین قاعده طهارت و استصحاب طهارت مثل فرق بین قاعده براءت و استصحاب براءته. چطور بین قاعده براءت و استصحاب براءت قدر جامعی وجود نداره؟ در ما نحنفی هم بین قاعده طهارت و بین استصحاب طهارت قدر جامعی وجود نداره، چون ملاک و منات هر کدوم غیر از دیگری. مثلا در یوم شک نمیدونیم آیا رمضان یا نه، اگر ملاحظه شک در تکلیف بکنه قاعده براءت جاریه. اما اگر ملاحظه میخوام ببینید، میخوام بگی ملاکاشون اصلا دوتاست، اگه ملاحظه شک در تکلیف بکنه قاعده براءت جاریه در اونجا. اما اگر ملاحظه ی حالت سابقه بکنه که در شعبان تا دیروز که شعبان بود روزه واجب نبود، خب استصحاب براءت میکنه. خب بین این دوتا اصلا دیدید که یه وقت ملاحظه ی حالت سابقه میشه، یه وقت شک در تکلیفه. بین اینها قدر جامعی وجود نداره. نعم ارادت القاعدتی یعنی قاعده طهارت ول استصحاب معن کین دارو کرده آقای صاحب فصول. پس مرحوم شیخ با این نعم میخواد چیکار کنه؟ رد آقای صاحب فصول کنه. آقای صاحب فصول میگه چی؟ میگه روایت هر دو تا قاعده رو میگیره، هم استصحاب هم قاعده طهارت. نه، ارادت و قاعدته یعنی قاعده طهارت، ول استصحاب یعنی استصحاب طهارت، معن این یوجب و استعمال لفظ فی معنیه، این استعمال لفظ در اکثر از معناست. لما عرفت، به خاطر اینکه فهمیدید قبلا، اشاره داره به چی؟ به اینکه نسبت بین آره مفهوم و مصداق قاعده طهارت و قاعده استصحاب چیه؟ نسبتشون الان نحو تباینه. لما عرفت ان المقصود فی القاعده، فی القاعده یعنی قاعده طهارت، مجرد و اثبات طهارت فی المشکوک. اگه نگاه به قاعده طهارت بکنیم، قاعده طهارت کارش چیه؟ اثبات و انشاء طهارت است در شیء مشکوک. اما اگر که نظر به استصحاب بکنیم، مقصود در استصحاب چیه؟ ابقاء اون طهارته در جایی که اصل طهارت محرزه، اصل طهارت سابقا معلوم بوده، فی معلوم طهارت سابقا. خب بین انشاء و حکم به استمرار قدر جامعی نیست، بین اثبات طهارت و ابقاء طهارت و استمرار طهارت قدر جامعی نیست، ول جامع بینهما غیر موجوده. بین چی؟ اثبات طهارت و بین ابقاء طهارت، بین انشاء طهارت و بین استمرار طهارت، فرقی نمی کنه. استمرار و ابقاء یه چیزه، اثبات و انشاء هم یه چیزه. خب حالا که جامع نبود، فیلزم و ما ذکرنا، ما ذکرنا چیه؟ استعمال لفظ در اکثر از معنا. قدر جامعه که نداشت، اگه روایت بخواد هر دو قاعده رو بگیره، استعمال لفظ در اکثر از معنا میشه. ول فرق بینهما، فرق بین قاعده طهارت و بین استصحاب که هم فرق بین اثبات و استمرار باشه، فرق بین این دوتا ظاهره. که چی هستش؟ که میفرماد فرقشون ظاهره به این اعتبار که اگه ملاحظه شک در طهارت باشه، قاعده طهارته، این اثبات و انشاء طهارت میکنه. اگه ملاحظه حالت سابقه بشه، حالت سابقه طهارت رو بکنه، استصحاب طهارته. فرق بین این دوتا واضحه. نظیرم براش میاره، نظیر الفرق بین قاعدت البراعته و استصحابها، میشه ما نحنفی، میشه مثل قاعده براعت و استصحاب براعت. استصحاب ها یعنی استصحاب براعت. چون اگر مثلا ملاحظه شک در تکلیف بکنه، در مثالش مثل همون یوم شک شعبان، یوم شک شعبان و رمضان، اگه ملاحظه شک در تکلیف بکنه، بنا میذاره بر قاعده براعت. اگه ملاحظه حالت سابقه بکنه، حالت سابقه چیه؟ شعبان بوده، استصحاب براعت جاری میکنه. روشن شد؟ خب و نظیر الفرق بین قاعدت براعت و استصحاب ها، مثل میشه مثل اونجا که ولا جامع بین هما، که قدر جامعی بین اینها نیست. خب وقت خفیه، مرحوم شیخ میفرماید این مطلبی که ما گفتیم که قدر جامع وجود نداره بین استصحاب طهارت و غیر و قاعده طهارت، این بر آقای صاحب اصول مخفی بوده. چون مخفی بوده لذا گفته چی؟ فرموده این روایت هم به درد استصحاب میخوره، هم به درد قاعده طهارت میخوره. ایشون حواسش نبوده که اگر بخواد روایت دلالت بر هر دوتا بکنه، این نیاز به چی داره؟ قدر جامعه داره. ببینید عزیزان، یا باید آقای صاحب فصول قائل بشه به این که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه، یا اینو باید بگی یا اصلا حواسش نبوده باشه. حالا مرحوم آقای شیخ باید اینو در فصول دید، ایشون اصلا اجازه میده یا جایز نمیدونه. حالا مرحوم آقای شیخ با توجه به نسلک خودش که استعمال لفظ در اکثر از معنا رو جایز نمیدونه، میفرماد ایشون برش مخفی بوده. حالا یه وقت میبینید صاحب فصول کیه؟ از کسانی است که استعمال لفظ در اکثر از معنا رو جایز میدونه. وقت خفیه، این رد صاحب فصوله، مخفی بوده بر آقای صاحب فصول ذلک، یعنی قدر جامع بین قاعده استصحاب و قاعده طهارت وجود نداشتن، وقت خفی ذلک علی بعض المعاصرین، که آقای صاحب فصول باشه، میفرماد این قدر جامع نبودن بر آقای صاحب فصول مخفی بوده. فزعم جواز، و حالا که حواسش نبوده این اعتقاد رو پیدا کرده که فزعم جواز و ارادت القاعده و الاستصحاب معن. ایشون فرموده هم میشه استصحاب دلالت کنه روایت بر استصحاب، هم میتونه دلالت کنه روایت بر چی؟ بر قاعده طهاره. و انکر کی؟ صاحب فصول. آقای صاحب فصول انکار کرده ذالکه، اون امتناع اراده ستا قاعده، ستا امر، که یکی قاعده طهارت در شبهه حکمیه، قاعده طهارت در شبهه موضوعیه و استصحاب. آقای صاحب فصول انکار کرده امتناع اراده ستا معنا از روایت رو علا صاحب الفصول و علا صاحب القوانین، بر آقای صاحب قوانین. آقای صاحب فصول در صفحه 373 فرموده موثقه دلالت میکنه بر دوتا اصل و حرف آقای میرزای قمی هم درست نیست. انشاءالله دیگه باشه برای بعد.